مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
من میخواستم در مورد مشکل با همسرم صحبت کنم. من خودم متولد 65 هستم، 3 تا خواهری، من خواهر دختر کوچیک خانواده هستم، همسرم 5 تا فرزندن و ایشون فرزند سوم هستن. بعد
ایشون چند سالشونه؟
ایشون متولد 64 هستن.
اوکی.
بعد من پدرم مهندس بازنشسته هستن، مادرم معلم بازنشسته هستن، ایشون خانوادهشون کلن بی سواده، یعنی تحصیلات ندارن. بعد ما یه خانواده هستیم که من کلن خودم علاوه مذهبی یه مقدار جنسیت دوگانگی بودم تا چند سال پیش. حالا این برطرف شد بخاطر اینکه مادرم یه مقدار مذهبی بودن، یعنی تو نبود سعی سرشون داریم که فقط نماز میخونن. پدرم کلن اصلا نه خدا قبول دارن نه هیچی. بعد از سالها جنگ با مادر به این حد رسیدیم که ما هم دوست داریم مثل بابامون باشیم.
به من بفرمایید، صبر کن عزیز، به من بفرمایید چه مدتی شما ازدواج کردید؟
1 سال و 6 ماهه.
به من بفرمایید چه مدتی قبل از اون همدیگر رو میشناختید؟
ما 6 ماه با هم دوست شدیم، 6 ماه هم همکار بودیم، 1 سال تقریبا.
به من بفرمایید هر دو چی خوندید، چه میکنید؟
من کامپیوتر خوندم، کار حسابداری میکنم. ایشون کار حسابداری میکنن، مدیر مالی هستن، ولی تحصیلاتشون دیپلم هستن.
اوکی عزیز، حالا بریم سراغ اون چیزی که دلتون میخواد مطرح کنید، بفرمایید.
من والا ما ابتدایی که با هم آشنا شدیم، خب من قبل از ازدواج همه چی با ایشون یعنی صحبت کردم، ریز بریز از لحاظ اخلاقی و لحاظ مذهبی همه چی با هم دیگه اوکی کردیم که من اینجوری هستم، ایشون هم مثلا گفتن من مثلا خب منم اینجوری هم، با هم دیگه مثلا میتونیم کنار بیاییم. بعد الان که مثلا یه
نصب کنید، آخه نصب کن عزیز، شما این که شما گفتید من چگونه هستم، ایشون گفته من چگونه هستم، چقدر اون موقع با هم فاصله داشتید؟ اینکه با هم کنار بیاد یه مسئله است، ولی یه زمانی هست که آدم با اشکالات اختلافات داره. جان
ابتدای آشناییمون بود، همون ابتدا، یعنی همون ابتدا که ما با هم، چون ما همکار بودیم، بعد که با هم آشنا شدیم به نیت ازدواج با هم آشنا شدیم، یعنی نه مثلا بخوام دوستی کنیم.
نه اونو متوجهم، معرفم این است که نه عزیز، ببینید ما میتونیم، من میتونم بگم من میخوام امریکا زندگی کنم، طرف مقابل بگه میخوام من ایران، بعد ما یه جوری با هم کنار میایم. خیلی از اوقات سری موضوعی چخ نمیشه کنار بره. من سوالم این است که اون زمانی که شما گفتید من کی هستم و چه هستم و ایشون گفتن، تفاوت ها چقدر بود و در چه زمینایی با هم تفاوت و اختلاف داشتید؟
خب تفاوت ها در این زمین بود که ایشون خانوادهشون مثلا اهل روسری سر کردن و چادر سر کردن و یعنی تو جمع خانوادگی کاملا پوشش دارن و ما تو جمع خانوادگی نه اصلا هیچ گونه پوشش، مثلا پوشش مثلا روسری و اینا اصلا نیست. ما همون مثلا اگه مثلا لباس و شلوار باشه، تاپ و شلوارک باشه، هر جوری باشیم مثلا همون جوری مثلا تو جمع قرار میگیریم، جمع خودمونی که هستیم. اگه مثلا جشنی باشه، جشن عروسی باشه، اینا به رسس قاطی اصلا جدا نیستیم، یا کسی حجاب روسری و اینا اصلا نداره، ولی اینا همه مثلا تقریبا چادری هستن.
خب میتونم آخه
گفتم
نه گفتن رو میفهمم عزیز، نه سب کنیم گفتن رو میفهمم، گفتید که گفتید مدام این که نمیتونه بگه من چون گفتم پس بنابراین مورد قبول طرف مقابلم هست. به من بگید خود ایشون در مورد اینکه کدام یک از این راه ها و زندگی، این آزادی در پوشش رو ایشون قبل از ازدواج با توجه به تفاوت خانواده خودشون و خانواده شما چگونه میدن؟ چون مهم ایشونن که چیو درست یا بهتر میدونن.
ایشون گفتش که من هیچ مشکلی ندارم با پوشش شما، فقط یه سری مرزها رو رعایت کنید. من ازشون پرسیدم مرز منظورتون چیه؟ گفت مثلا دوست ندارم که مثلا لباس یه جوری باز باشه که مثلا بالا تنه مثلا تو معلوم باشه، یا مثلا از زانو به پایین مثلا مشکل ندارم، از زانو به بالا مثلا بالای زانو رو مثلا بپوشون. ما اینجوری
خب حالا شما با این موافق بودید و این رو براتون قابل قبول بود؟
من پوششم همین شکلی بود، یعنی من فکر میکردم، یعنی میدونی من فکر میکردم که پوششم به این شکل هست.
یعنی چی؟
بعد که با هم ازدواج کردم.
نه 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 سب کنید من... نه ببین عزیز، فکرایی که کردی، حرفایی که میخوای بزنید رها کن، بذار من بفهمم. تو خودت که خودتو میفهمی و میدونی میشناسی، من سوالم از تو اینه که تو آیا ایشون که به تو برمیگرده میگه لباس تو نمیخوام از بالا این گونه یا از پایین آنچنان باشه، این چیزی بود که تو فهمیدی و قبول کردی؟ من کاری ندارم که چی بودی و بنابراین خالقا آیا الان شما لباس رو به گونه دیگه می پوشید که مورد توافقتون
نه.
بود؟
نه.
خب نه. ایشون نظرشو عوض کرده؟
با مثلا دیگه خب مثلا با نحوه نشستن من مشکل داره، مثلا میگه شما بد میشینی، مثلا میگه مردونه میشینی، میگه مثلا اصلا کلا به من میگه مردونه رفتار میکنی، مدل نشستن مثلا یه مدلیه که مثلا خانوما نمیشینی، که مثلا مثلا اگه یه لباسی تنگه، مثلا اگه یه دامن پوشیدی یه جوری میشینی که اگه کسی دقت کنه میبینه. من اینو دیگه نمیفهمیدم. من گفتم من نمیفهمم چی میگی.
نه حالا شما میفهمیدیشون چی میگن، شما مهم نمیدونیدش و اون گونه که ایشون نگاه میکنه نگاه نمیکنه. ولی آخه عزیز شما از آغازم باید میدونستید یه جامعه مانند ایران که صبح تا غروب این موضوع رو اینقدر مهم کرد، دو با خانواده ای هست که شما میفرمایید تحصیلات اکادمیک و علمی ندارن، با خود ایشون که به هر حال وارد یه محیط دانشگاهی که هر کسی رو تغییر میده، من نمیگم دانشگاه یا متفاوتن با کسانی که دانشگاه نرفتن، ولی هر کسی که دانشگاه رفته یک کسی متفاوت از اون چیزی شده که بوده، یا بیشتر آدما به دلیل اینکه اون محیط ایجاب میکنه. و اگر کسی الان یه باوری داره مثل شما، اگر دانشگاه نمیرفتید یه باور دیگری میداشتید، بحث اونجاست. خب شما یه انتظاری از این قبیل رو، اونم در جامعه ایران، اونم از جانب یه مرد که خانوادش این چنین هستن و یه حرفایی هم به شما میزنه که با شما تفاوت داره، اینا رو باید به عنوان یه واقع میدونستید. حالا شما چه اصراری دارید که بگم پیشنهاد من، چه اصراری دارید که دامنی بپوشید که ایشون فکر میکنه بده؟ خب طریقه نشستنتون
آقای دکتر، میخواستم
همینو آخه... عزیزم بیا پس نه سب کن نه ببین عزیز، تو یه ذهنیتی داری که فکر کنی منو تو یه 10 ساعت وقت داری میخوایم درد دل کنیم، برو سر موضوعی که اختلاف و اشکاله، حل کردی که دیگه ما بحثی نداریم.
تقریبا حلش کردی، ولی حالا الان هی مشکلات داره بزرگتر میشه. یعنی مثلا من یه جلسه‌ای بود تو خانواده، قرار بود من مدیریت ساختمون افتاد دست خانواده من و من همه کار ساختمون رو قرار شد انجام بدم. من با مرد بیشتر مردا اصولا میان وسط تو جامعه ما و تو خانواده ما بابام چنان کشه و ماها وسطیم. مامانم گفت من نمیتونم، تو حتما بیا به من کمک کن. من گفتم باشه، اینا من رفتم که کمک کنم. قرار شد ما با یه مردی توی لابی ساختمون تنها شیم. ما سر این آیدت جنگ را افتاد که به من برگشت گفتش که تو من چون ایشون خیلی صحبت شما رو گوش میدن و براشون خیلی نظر شما مهمه، الان میدونه من دارم با شما صحبت میکنم، به من گفتش که تو نباید با این آدم بری توی لابی تنها بشی. من در جواب بهشون برگشتم گفتم که تو در مورد من چی فکر کردی که اصلا این سوال من داری میکنی؟
نه ایشون راجب شما فکری نکرد، ایشون هرگز هم شما رو متهم به چیزی نکرد. حرفش این است که وقتی یه زن و مردی اونم تو محیط ایران تنها نشستن، از در یه عده چون نمیتونن توضیح بدن چرا با هم اصلا سوء تفاهم به وجود میاد. ایشون هم کس شما رو به فکر نکردن که شما نیتی دارید، جهتی دارید، هدفی دارید. اصلا این بحث مطرح نبوده عزیز. شما چرا از توش چیز در نسب کنید قربونتون؟ امروز بسیاری از مردمان هستند که وقتی که فکر میکنن ممکنه دیگران دربارشون یه قضاوت و نظری بکنن، اون زمانی که موضوع مهمی است میکشن کنار. شما چه ضرورتی داشت کاری رو که پدر باید بکنن میگه مادر، مادرم میگه بیا کمک بکن، بعدم حال تازه کمک کن، بعدم یه قرار میذاره. خب مادرشون هم اونجا میبوده، ایشون اونجا میامدن ستایی میشستید، اون با مشکلی نداشتید. ایشون شما رو متهم به چیزی نمیکنن، ایشون به شما برمیگردن میگن که اون گونه ای که تو عمل کردی میتونه موجب سوال و سوء تفاهم بشه. فرض کنید پدرشون، برادرشون، خواهرشون از راه میرسن و شما رو اونجا میدیدن، شما من نگید که هیچ فکری نمیکردن و خیلی باش راحت قابل خبر نیست عزیز. خب حتما هر کسی که وارد میشد میدید زن و مردی نشستن تنها صحبت میکنن، شما که نمیتونید اعلان کنید ما برای چی اینجا هستیم، ضرورت مسئله چه بوده. بعد موضوع اصلا مهم نیست. خب در یه همچین صورتی پدر صحبت کنن، بعد از اون مادر یا پدرم با شما میمونن ستایی حرف بزنید. شما بحث رو بذارید که آگاه بودید اداره میکردید، ولی پدر یا مادر یا همسرتون اونجا بودن یا همسر ایشون میبودن، نه اینکه شما دو نفری باشید. ببینید عزیز، بسیاری از مردم وقتی که مثلا یه جایی بخوان برن رعایت میکنن، معنیش نیست که به حرف مردم اهمیت میدن یا نمیدن. موضوع
دکتر آخه میدونی من با لحن گفتن،
نه دیگه نه شروعش نه. نه عزیز اصلا با لحن ایشون نه. ببینید شما عمل خودتون رو مهم که به نظر من اشتباهه رو نادیده میگید، میگه لحنش بد بود. مثلا حرف شما رو قبول میکنم، این که من به شما با لحن بد صحبت بکنم حتما مسئولیتشو دارم، ولی اینکه رفتاری که موجب اون لحن بد شدم سر جای خودش مسئولیت خودشو داره عزیز. شما من بگید این موضوع شما بیاد فرض کنید میرفتید تو هر لابی هر جایی یا یه محیطی که هست، میرید همسرتون با یه خانم نشسته حرف میزنه، یه سوال براتون پیدا میشد که چرا، و بعدم تازه اصلا چه ضرورتی داشت حتی اگر درست بود. به همین جاست که امروز بسیاری از آدم‌ها وقتی که فرض بفرمایید ازدواج کردن جدا میشن، زن و شوهری که از هم جدا شدن دیگه با اون زن و شوهرها ارتباطشون رو برقرار نمیکنن، برای که فکر میکنن ممکنه موجب سوء تفاهم بشه. ما به هر حال یه حالت دفاعی به خودمون میگیریم، ما تو ماشین که میشینیم در ماشینمون قفل کمربند اونو میبندیم، اگه ماشینای امروز باشه ایربگ یا اون کیسه باد رو به قول معروف داریم که مانع بشه اگه تصادف کردیم آسیب بیشتری ببینیم. ما دنیای درش هستیم که یه مقدار حالت تدافعی رو در بسیاری از موارد باید حفظ کرد. به همین جاست که بسیاری از آدما رعایت کنن. بعدم شما در ایران هستی و شما بن
من از من در واقع دیگه آیدید.
نه من فکر کنم که
اصلا کلا دقت کردم هر چی شوهرم میگه، چون ما تو خانواده یه چیزی شده که مثلا یه داماد خوبه، داماد دختر بزرگ شده، دادوت و داماد دیگه هم که نظر مادر من خیلی خوب نیستن، چون میگه مرد سالارن و مثلا همین چیزا. اون یکی اینجوری نیست، مثلا میگه اینا مرد سالارن، اینا میخوان سلطه داشته باشن، اینا میخوان مدیریت بکنن.
آخه عزیز من شما در یک کشور مرد سالار، پدر سالار، پدر تبار، پدر بومی هستید. تبار پدر مهمتر از یعنی فامیل پدر مهمتر از فامیل مادر. محل زندگی مرد تا زن، مرد سالاری، پدر سالاری. شما بچه که آوردید، اگه دو تا بچه 12 سال 15 سال داشته باشید، هزانتش و کاستدیش مال کیه، بچه مال کیه. آخه شما یه دفعه در ایران یک مرتبه برابری رو اعلام میکنیم، 100% نظر شما درسته، 100% این تفاوت و امتیاز اصلا یه گرفتاری، یه غیر علمی، غیر عقلی، غیر واقعی، غیر اخلاقی، غیر انسانی. من 100% با نظر شما موافقم، ولی شما تو ایران داری زندگی میکنین عزیزم. من با توجه به شرایط و موقعیت عمل میکنم. من روزی که میرم حمام معلومه که یه لباس دیگر یا بی لباس، هم وقتی میام تو خیابون که نمیتونم بگم دوتاش یکیه. شما چرا شرایط و موقعیت رو نادیده میگیری؟ شما من میگید اشکالات و اختلافات دیگری دارید، متوجه هستم. ولی موردی که شما مثال زدید، در حالی که جمله‌مو تکرار میکنم، در یه جامعه نسبتا عادی با یه مردم نسبتا نه کاملا سالم هیچ مسئله‌ای نیست، ولی برای ایران هست. بعدم وقتی می‌دونید همسرتون نسبت به این مسائل حساسن یا دیگران حساسن، شما هم میگید 10 تا زن 10 تا مرد بیان تو محل و شما دو تا رو با هم ببینن، از این 20 نفر یه فکری ممکنه بکنن. و بنابراین وقتی من شما ضرورتی نداره که سوء تفاهمی رو به وجود بیاریم، برای چی به وجود بیاریم؟ حرف شما رو میفهمم، ولی این بسیار متفاوته که من در یه جامعه مانند ایران رعایت نکنم. شما در یک کشوری زندگی میکنید، من میگید چند درصد مردم بدون روسری تو خیابونا هستن؟ شاید هیچ. خب همچین مملکتی که از 100 تا زن هر 100 تا حداقل روسری رو داره، نیم روسری رو داره، خیلی متفاوته با امریکایی که کسی با کسی و موی سر کسی و روسری یا غیر روسری فردی کاری نداره. خب این امریکاست، اونجا ایرانه. حالا روی خط باشید با هم صحبتون ادامه میدیم. چنگ و ارجمند با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
من حالا میخواستم یه موضوع دیگه یه مطرح کنم. من مشکلم با مادرم میخواستم مطرح کنم. من خانوادم ما رو ساپورت کردن، ساپورت مالی کردن، یعنی تمام سه تا دخترش ساپورت مالی کردن و هر کدوم از دخترش خونه دادن. بعد حالا الان مثلا مادرم، ما تو خانوادم اگه بگین مثلا یه موقع زن سالاری بود، مامانم همونجا میزن تو دهنه. ولی واقعیتش
خب پس زن سالاری هست دیگه. به هر حال شما که شما که عجب استدلالی کردید عزیزم. مگر برگردم بگم تو چنینی؟
اگه به مادرم بگین اصلا قبول ندارم، میگن نه خونه ما دموکراسی بوده.
خب معلومه همیشه اینطوره عزیز. خب
بعد پدر من فوق‌العاده مرد عصبی و پرخاشگری هستن. بعد ما حالا من خودم تو کودکی از طرف خانواده پدرم یه مشکل خیلی حاد بر من پیش اومد که من این موضوع رو تو بزرگسالی به مادرم گفتم، ولی من اجازه نداشتم که مثلا مادر من خیلی یعنی همه باور کردن، چون این موضوع خبر من پیش نیومده و برای دو سه تا دیگه بچه‌ها پیش اومده بود و همه گفتن. من اجازه نداشتم. مادر من خیلی وجدانی و خداشناسی با این موضوع برخورد کرد و گفتش که این آدم مرد، گفت من میرم سر خاکش. درسته که پدر من گفت من نمیرم. بعد گذشت و من الان ازدواج کردم که همین مثلا من با مادرم هر وقت صحبت میشه با اینا، همیشه بچگی که من بچه زشته بودم و مثلا یکی از خواهرام خیلی خوشگل بود، اون مثلا بچه خوشگله بود و بعد حالا که الان ازدواج کردیم الان مثلا مشکله مثلا دامادار. مادر من نمیخواد قبول بکنه که این کارش خیلی بده که میاد این سه تا دامادو مدام در حال قیاسه و دختر بزرگه یه شوهری کرده عین پدرم، یعنی کپی بابامه، فقط با این تفاوت که بابای من فوق العاده مرد منزوی و اصلا رفت آمدی نیست، ولی ایشون خیلی رفت آمدی بیش از حد. ولی چون کپ بابامه، یعنی اصلا کلا تو خونهشون زن همون زن سالاری و اینا پیاده است. بعد داری داماد دیگه اصلا شباهتی با این داماد ندارن، خیلی خانواده های مذهبی هستن، خانواده های مرد سالار هستن دقیقا. بعد این باید شده هی مدام مادر من میاد میگه که آره مثلا درسته ها پول دستتونه ها، ولی شما سلطه شو ندارین که من میدونم. آره درسته من داریم،
من صدای شما رو دارم، ولی شمایی که میگید این موضوع مهم نیست، چرا شما حرفای مادر رو مهم میدونین؟ چرا یه مرتبه کلام مادر شده کلام الله؟ یعنی شده کلام خدا.
من میخوام همین مشکل با خودم حل کنم.
آخر عزیزم ببین، شما یه حرفایی به من میزنی که نشون میده نخواستی یه رشدی متناسب با دنیای امروز بکنی. یعنی اولا اومدی گرفتی نشستی که مقایسه میکنی. خب معلومه من هر کسی رو که ببینم اینم این جوانتر اون پیرتر، این بلندتر اون کوتاهتر، این لاغرتر اون چاقتر، خب چه اهمیتی داره؟ به زبونم بیارم من دارم اشتباه میکنم، تو چرا اذیت میشی؟ ایشون برمیگیره مادر شما و حرفایی که شما میزنید اصلا نشون میده یه خانواده کاملا به هم ریخته‌ای دارید، یه پدر عصبانی منزوی که معلوم از ترس پنهان شده ولی هر وقت بیارتش بیرون نره میکشه، یه مادری که صبح تا غروب ماجراش اینه که کی برتره، کی بهتره، کی کنترل در دست داره، کی این کارو میکنه به درستی و غلطی و خوب و بدی کاری نداره. شمایی هم که هنوز دخترش هستید، تو این سن و سال رفتید ازدواج کردید، شما همچنان درگیر بازیای مادرید. یعنی اینکه ایشون چی گفت یا ایشون چه حس خوب بکنه. شما که میخواید این استقلال رو و آزادی رو برای خودتون قائل بشید، این استقلال آزادی قبلا در ذهنه که نظر او قضاوت او حرف او برای من توی نظر و قضاوت. اگه چیزیست در یه مسیر درست مفیدی که کمک هم میکنه میکنه، ولی اگر یه قضاوت و نظریست مثلا استرالیا خوبه، امریکا بده، ژاپن خوبه، اینا رو که اصلا آدم قرار نیست جواب بده چون معنی نداره این حرف عزیز. یعنی اگر شما وارد هر بحثی تو این زمینه با هر کسی بشید، فقط نشون دهنده اینه که شما بی خودی دنبال یه بهانه برای تخریب خودتون و احساس بد برای خودتون میگرد. بلکه در این بحث ها و گفتگوها که فایده مترتب نیست. بلا شما قرار به جای اینکه به همسرتون برسید، به خودتون برسید، به زندگیتون برسید، خوب و خوش باشید، نشستید که مادر شما درباره تفاوت داماداش چه اظهار عقیده و نظری داره، خب داشته باش. مثلا ایشون با یکی موافق با یکی مخالف، خب باش. حتی رفتارش متفاوت باشه، مادام که اون دوتا یعنی زن و شوهر یه مقدار آگاه باشن به این موضوع اهمیت نمیدن. من شما که صبح تو غروب برای نیست جواب هر کسی رو هر چیزی رو بدیم و همه آدم ها رو بخواییم تصریح کنیم که نه اینم خوبه، نه اینم مساوی اونه، نه این یکی از او بهتره، خب شما درگیر همون گفتگوها شوید یه جور دیگه عزیز. رها کنید ماجرای ببینید، ما وقتی به این دنیا میایم مادر ما با بیرحمی بند ناف ما رو میبره، در حالی که من تو امکان زندگی نداریم، ولی این تنها راه زنده ماندن خودش و ماست. ما بین 8 تا 12 سالگی بود بند ناف روانیمون رو ببریم. بند ناف روانیمون یعنی احساس و اندیشه اونا با احساس و اندیشه ما هیچ ارتباطی نداره. مادر شما میتونه یه عقیده ای نظری داشته باشه، داشته باشه، شما یه عقیده و نظری موافق یا مخالف ایشون دارید، باشه. اگه زمانی صمیمانه صادقانه خواستید راجبش بحث بکنید، گفتگو بکنید، هدفتون هم درک واقعیت و کشف حقیقت بکنید، ولی فایده نداره. نه من صدها بار عزیز تو مهمونی ها رفتم، آدم های حرفی زدم، فکر کردم نه محیطش نه مناسبه، نه من اونجا نقشی دارم نه وظیفه‌ای دارم، و بعدم این آدم با استدلالای عجیب و غریبش آدم اصلا حرفی برای گفتگو نداره. هدفم درک واقعیت و کشف حقیقت نیست، هدف اثبات یه نظریه یا فکره که درست یا غلط چه اصلا مطرح نیست یا اصلا با شما متفاوته. خب سکوت میکنین، مگر من اومدم همه رو تصدیق کنم عزیز؟ من شما میتونید صبح تا غروب جلو همه رو بگید این چه لباسی پوشتی، چه اینقدر پول دادی، این چه ساعتی داری، این چه آرایشی کردی، این چه زنیه گرفتی، این چه شواری با تو هست، این چه بچه‌ای تربیت کردی. یعنی دست از این بازی که ما به کار همه کار داریم باید برداریم، و بنابراین وقتی ما دست از سر دیگران برداریم، دیگران هم برمی‌دارن، بعدن برنامه مثلا اهمیت نمیدن عزیز. من اگر برم تو 100 تا مهمونی و رفتم به من بگن می‌خوام به تو بگیم راجع به اینکه مثلا دیگری چه گفت، من هیچ اشتیاقی نشون نمیدم من که نیومدم 10 نفر یا 10,000 نفر قانع کنم، راضی کنم که من چنین یا چنانم و لطفاً راجع من این یا اون فکر کنید. این اون چیزیست که در جامعه ایران بدبختی و گرفتاریه، وابستگی مهربانی. از یه طرف به هم چسبیدیم، درد او درد منه، شادی او شادی منه، از جانب دیگه همه هم باید خوشحال و راضی نگه داریم، اون وقت تنها کسی که بیش از همه غمگین و ناراضی خودمون خواهیم بود عزیز. رها کن اصلا مهم نیست که ایشون چی میگن. تو خیابون داری میری یه لاتی به تو یه فحشی میده، چیکار میکنی؟ به من نگو این مادرمه، فرقی نمیکنه. وقتی حرف غلطه، وقتی حرف بده، هر کی باشه است. ما با
مشکل من نیست اگه یه لاتی مثلا تو خیابون به من بپره، من متنوعی نمیتونم نگاش کنم.
چی عزیز؟
من مشکل خب همینه. من مشکل اینه که شما میگی یه لاتی تو خیابون اگر مثلا به شما حمله کنه، مثلا یه فحشی بده، مثلا شما چیکار میکنی؟ مثلا من فکر می‌کنم تا اون نفرستم مثلا کلانتری نباید ولش
کنم. نه خب حالتون خوب نیست دیگه، به من بگید که شما یه جنگجوی گردن کلفت محله دیگه. شما اگر اومدید امریکا به عنوان بادیگارد خیلی هم میخوانتون، بعدم سر چهار راه بشینید تو به قول معروف نسق بگیرید دیگه، همه رو به راه راست هدایت کنید، هر کی هم مکر گردنشو بزنید. نه بابا خیلی حالتون خوبه. شما یه دفعه همچین گردن کلفتین از کجا پیدا کردی که با جواب همه رو بدی همه رو سر جاشون بنشون؟ تو دنیای من تو زندگی میکنیم که عزیز اصلا واقعیات جهانی نیست. معلومه یه جایی در یه شرایطی همیشه باید برای حرفش عقیدش آدم بیسته، نظرش رو صمیمانه صادقانه با رعایت و حرمت دیگران مطرح کنه، یه جایی باید از حقش دفاع کنه، یه جایی باید به خاطر حقش دادگاه بره. ولی قانون جنگل که حاکم نیست که یه لات بی سر و پای بیمار دیوانه به تو یه چیزی تو خیابون گفته تو باید سر جاش بنشونی، خب خطراتش کی داره بعدن تحمل میکنه؟ بله او چی از دست میده تو چی به دست میاری؟ بعد با این کار چه مشکلی رو از خودت یا دیگری حل میکنی عزیز؟ نه به همین جهت است که این نگاه تو چون فرزند آخری دیگه، درسته؟
بله.
آره دیگه، همون تمام مسئله عبارت از اعتراض قدرت مادر تو هم به همون تو چسبیده. تو هم فکر میکنی مهمترین مسئله اینه که آدم حساب همه رو برسه، بعدم حساب داری دیگه، فکر میکنی باید حساب همه رو برسی. نه به حساب همه نمیخواد رسیدی جان.
نه من واقعا مشکل خب همین مسئله باعث شده من با همسرم مثلا من فکر کنم همسرم من خیلی مرد خوبیه، ولی وقتی مثلا میشم با اون از سرانگا ما هم دیگه ببین اگه سر داز زد و به این داز زد اصلا خف کن، کاری که من کردم نکن، یه اون با یه آدم بد اخلاق زندگی نکن. من همه چیز شاستم ببینم این بد اخلاق یا بد اخلاق.
به هر حال من یه سوال از تو دارم، آیا مادر خوشحال و خوشبخت و موفق تو زندگی؟ نه
مادر من.
نه نیست، بزنیم پاسو بدم به همجز. من نمیدم چرا پدر ما پدر و مادرها انتظار داریم در حالی که خوشحال نیستیم، خوشبخت نیستیم، سالم نیستیم، موفق نیستیم، بچه هامون مثل ما حس کنن، احساس کنن، فکر کنن و عمل کنن. خب بذاریم اقدن اونا یه کار دیگه بکنن، شاید اون بیچاری یا بدبختی که ما داشتیم و داریم رو نداشته باشن عزیز. مثلا ما تو مبهوت کنم شما چرا قدر میادید، چرا قدر میرید اونجا، چرا قدر گوش به حرفای ایشون میدید؟ تو این گونه موارد اصلا بهترینه که کوری کری لالی عزیز، یه لغت دیگه هم دارم نمیخوام بهت بگم، بذار بگم کوری کری لالی خری. تو زندگی برعکس این کار میکنه عزیز. روزی که منو میخوان ببرن تو اتاق عمل یا جراحی، من تنها درخواستم اینه که منو بیهوش یا بیهس کنن که چاقو رو حس نکنن. تو پامشی میری حی و حاضر زنده و بیدار، بعدم تازه وقتی مادر میخواد چاقو رو اینوری بره تو محکمتر خودتو بهش میزنی که بیشتر بره اون تو و دلت خوشه که مثلا کار درستی کردی. نه اگر همسرت خوبه با اون کار داشته باش، و الان که مادر بیاد هی فرض بکنه که اگر زد تو گوشت تو چنین کن، اگر اینو گفت اونو گفت، اگر مادرش اینجوری کرد تو اونجوری بکن، که ایشون فقط یک بدتر از پدر آدم خشمین عصبانیه.
پدرم نمیشه صحبت کنم. مثلا من پیروز اونجا بودم سر مثلا ماجرای مدیریت صافون دعوا شد، من به شوهرم گفتم نه یا اینجا، مثلا ایشون ناراحت شد فکر کنم مثلا من نمیخوام و اینا بودم. خب بعد اومدم خونه گفتم نمیخواستم مثلا اون دعوا مرافعی که من با بابام را افتاد، مادرم مثلا دعوا که من دوست داشتم شما ببینی، چرا نمیخواست این صحنه رو ببینی؟ من برگشتم خونه و ما با هم دعوا خیلی برجور کردیم، نیست شکست نمیدونم
چی نیست چی که هست، همه چی شیگه. اصلا این طریقه زندگی کردن عادی نیچرسه زندگی کردن خوب عزیز. ما تو دنیای هستم، این حرفایی که تو میزنی من میگم مدرک تو پس بده، ما بریم یه 700 سال قبل تو بیابونا دوتایی دنبال گوسفندا بدویم، بعد بریم سر چشمه بشینیم پرت و پلا بگیم. این حرفا مال دنیای امروز نیست عزیز، که شما اولا خیلی روشن میتونید برای همسر توضیح بدید صمیمانه صادقانه که این میدونستم حس و احساس خوبی نمی کنی. یک دوم که از من میگم تو چرا موندی یا رفتی، حالا اون بکنار، همسرت هم قراره به حسنیت به موضوع نگاه کنه که فکر کنه کسی کاری علیهش نکرده، بلکه تازه در جهت حمایت و مواظبت از اون این کاری کرد. بعدم باید به طریقی بیانش کرد که بتونه درست باشه. ببین عزیز این حرف من برای من مهمه، هنر زندگی در اینه که ما در ارتباط با دیگران از اونها بهترینشون رو یا خوبشون رو بیرون بیاریم، نه بد و بدترینشون رو. روزی که تو زندگی اصلا من میگه بزرگترین ملاک این که ازدواج درسته یا پسر و دختری که با هم میرن بیرون کی باید با هم ازدواج کنن، وقتیش که میرن با او که هستن خوب و بهترینشون میاد بیرون، یعنی اون آدم خوب و مهربونی که هستن، اون آدم مواظب و مراقب و آگاه و دلسوزی که هستن. روزی که یه آدمی در ارتباط با من و تو بد ما رو یا بدترین ما در میاره، اون ما رو از پا در میاره. اون مثل اینی که به جای غذای خوب سالم ما سم و زهر بخوریم. تو الان حرفی که من میزنی اینی که در گفتگو با مادرت بدترین تو میاد بیرون، در گفتگو با همسرت بدترین تو میاد بیرون، هم از همسرت بدترین رو میاری بیرون. خب کارتون تمومه، یه زندگی جهنمی دارید تا روزی که یا طلاق بگیرید یا بمیرید، کار دیگه نمیشه کرد براش. مهم اینه که یه آدمی خوب من رو و بهترین من رو از من بیرون بیاره، چون ما در هر آن 5 تا کار میتونیم بکنیم. در هر آن، همین هست که مسئله آزادی انسان مطرحه. یه خود واقعی من دارم، یه خود خوب دارم، یه خود بهتری. من وقتی همه نیرو تواناییمو به کار بگیرم میتونم خود خوبم باشم، همه رو به کار بگیرم بهترینم. من یه خود بد دارم، وقتی حوصله ندارم، اهمیت نمیدم، میخوام یه چیزی رو خراب کنم، و یه خود بدترین دارم. مهم اینه که در ارتباط با خودمون و در ارتباط با دیگران خود خوب ما میاد بیرون یا و خود بهترین ما. اگر چنینه، 2 سال بعد ما یه آدم خوب دیگری هستیم، ولی اگر بد و بدتر ما میاد بیرون، 2 سال دیگه ما یه آدم بد و بدتری هستیم. رنج میبریم، رنج میدیم، لذت نمیبریم، لذت نمیدیم. یکم تو این زمینا من اونجا سیدی دیویدی هایی دارم عزیز، یه مقدار اینا رو بشنوید و با هم کار بکنیم. بی خودی هم اینقدر مرتبط و وابسته نباشید. مواظب همسرت باش، تو ازدواج کردی، شما دوتا قرار مواظب و مراقب هم باشید. نگران قضاوت و نظر دیگران هر کس که میخواد باشه نباشید، ولی خوشحال شدم با صحبت کردم.
خیلی ممنون. خواهش
میکنم. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، خوب هستید؟
متشکرم، بفرمایید.
من از ایران تماس میگیرم و ببخشید چون با موبایل تماس میگیرم، امکانش هست که قطع بشه وسط حرف، چون که یه 40 دقیقه هست که شنونده قبلی داشتن صحبت میکردن. من 30 سالم هستش و اخیراً 3 ماهی که با یه آقای آشنا شدم و ایشون جدیداً بدون هیچ دلیلی به من گفتن که تمایل به ادامه رابطه نیستن و اینکه گفتن ایشون هم 31 سالش هست و گفتن که من الان وقتی ندارم برای اینکه بخوام یه رابطه همینطوری فان داشته باشم با کسی و اینکه من احساس میکنم که ما با هم آینده‌ای هم نداریم و اینکه شما مورد خوبی برای ازدواج با من نیستی.
خب این چه اشکال داره؟ اولا نه، صبر کنید. اولا ایشون که دلیل آورده که چرا نه، بعد شما ها بگید اصلا چون من متعجب بودم چرا شما از این حرف این گونه ناراحت شدید یا نظرتون چیه؟
به خاطر اینکه اصلا ایشون احساس میکنم دنبال بهانه هستم و من احساس میکنم که خب اگه اینطوری باشه وقت من هیچ انتخاب دیگه ای واسه هیچ آدمی تو زندگیم ندارم.
ببخشید اینه سب کنید. اولا آدم ها دنبال بهانه، دلیل، هر چی هست. ببینی شما 2-3 تا فرض عجیب و غریب دارید. فرض اول عجیب و غریبتون این که ای کسی منو نخواست، یا اون عیب داره یا من یا هر دو. اصلا شما 100 تا کلید دارید، یکیش به این قفل نمیخوره. وقتی که یک کسی منو نمیخواد، نشانه هیچی 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 در من که بده یا در او که بده یا در من خوبه یا در او خوبه نیست. هیچی. 2 تا آدم به هم نمیخورن. یه 2 ساله با 102 ساله نمیتونه ازدواج کنه. معناش اینست که اینا عیب دارن. دوم، شما فکر کنین آدم ها برای خواستن یک کسی با دلائل عقلی منطقی یا برای نخواستن در حال عقلی منطقی داشت باشه کسی از کسی خوشش نمیاد.
آخه
ایشون
نمیگم من از تو خوشم
نمیاد، میگم من آینده با تو میخواد. چی شما چرا تصمیم میگید ایشون از شما نمیخواد با شما ازدواج کنه، نمیخواد آینده ای داشته باشه، تموم شد. سوم، شما نتیجه گیری میکنید که اگر او اینو
منم نخواستم با اون آدم ازدواج کنم یا اصلا همچین تصمیمی نداشتم کلا از اول برای ارتباط با ایشون. آدم خب رابطه‌اش رو ادامه میده یا به ازدواج ختم میشه یا نمیشه.
عجب حرفی من... سرکار خانم، آدم رابطه، حرفت بسیار درستی است. آدم رابطه رو شروع میکنه، بعد از 1 ماه، 2 ماه، 3 ماه میفهمه این آدم نیست، تمومش میکنه. چیکار باید بکنه؟ باید بره تا آخر تصمیم بگیره. کدوم آخر؟ که ازدواج بکنه.
دلیلی ندارم واسه این کار.
دلیل ندارم نمیخوام. عزیز من اصلا تعجب میکنم. دلیل نمیخوام. من یه کسی رو میبینم تحریکم نمیکنه. خوشم نمیاد. دلیل میخوام. آخه
اصلا همچین چیزه. من احساس میکنم ایشون با من رو راست نیستن و یه چیز دیگه ای هست که
میخوان
بگن.
خب اصلا اولا یه چیز دیگه است. بعد آدمی که رو راست نیست به چه درد شما میخوره؟
نه آخه رو راست هست ولی من با بابا این بالا
نه شما حالتون
روش نمیشه به من بگه. من نمیدونم واقعا.
نه برمیگرده میگه مثلا زشتیم. شما میخواد بهتون بگه؟
نه به من نمیگه زشتی ولی میگه که من چون 31 سالمه و اینکه من خیلی دوستم ازدواج، یعنی کلا میگفتش که من دوستم که یک کیسی رو پیدا کنم که باش مثلا به یه جای برسم. ولی من احساس میکنم خب الان من خب ولی من از ایشون خوشم میاد و اینکه احساس میکنم خب اگه بخواد همینجور ادامه پیدا کنه خب منم 30 سالمه پس منم هیچ وقت نمیتونم اونی که دوست دارم پیدا کنم چون
واقعا حالتون بدی. اگر یک کسی منو نخواست هیچ کس دیگه منو نمیخواد؟
نه من آخه نمیدونم من احساس میکنم که بالاخره وقتی دم سنش بالاتر میره یا حالا حساسم شو یا اینکه کلا منابعش برای
این چه ارتباطی داره به نتیجه گیریتون؟ شما میتونین به من بگید اگر این سنم اولا سنتون بالا نیست ولی سنتون بالا اصلا خیلی هم بالا شما 50ید 30 هم نیستید. اگر این آدم منو نگیره فکر نمی کنم کسی پیدا بشه، نه اینکه کسی منو نمیخواد، ولی شما در سن 30 سالگی سن نیست که آدم ها بگن دیگه ما با کسی که 30 سالش ازدواج نمی کنیم. ولی اصلا نتیجه گیری های شما عجیب و غریبه. یعنی مجبورم بهتون بگم یه آدمی مثل شما عزیز مطلقا نمیشه باش حرف زد. برای اینکه شما یه چیز رو میخواید من میگم چرا اینو میخواید، میگید برای اینکه مثلا دیگرانم میخوان یا دیگرانم نمیخوان یا به خاطر اینکه 500 سال سابقه تاریخی داره یا به خاطر اینکه سابقه تاریخی شما همجور دلیل
وارد میکنید. الان شما میفرمایید که مثلا من ایشون کلا همینو بگم و من کاملا قبول کنم و هیچ دلیلی هم ازشون نخوام و کلا قبول کنم.
نه عزیزم شما ببخش عزیز من شما نمیتونید قبول نکنید. آخه اینم شما
منظورم که هیچ تلاشی هم واسه ادامه این
100 درصد تلاش بکنید، تلاشو حتما بکنید و حتما چون میخواین حرف بزنید ولی جوابتون میده بدتر بر میگردید. ولی عزیز شما گوش ندید به یه حرف من. شما حتما نه این شوخی با تون نمی کنم. شما حتما حتما تلاشتون رو بکنید. من با اون مخاطبت ندارم. ولی مثلا طریقه بحث و استدلال شما رو نمی فهمم. من شما رو میشنوم. شما من نمیشنوید؟
بله الان میشنوم.
ببین عزیز من طریقه بحث و استدلال شما رو نمیشنوم. بذارید باهاتون راحت باشم. من که الان این گفتگو رو با شما دارم اگر یه دفعه دیگه بیاد بگید پای راجع به کسی بحث بکنین یا این موضوعی من میشم تو بعد میگم متشکرم. چون از نظر من شما قواعد بحث رعایت نمی کنید. یعنی
نه آخه من احساس میکنم که ایشون کلا ماه اول اینطوری نبودن و
معلومه نیستن. عزیز من آدم ها بعد از صبر کن قربونت نرو آدم ها بعد از نه نه اصلا نمیدن اصلا نه نه آدم ها بعد از 10 سال و 3 تا بچه طلاق میگیرن. روز اول نبودن؟ خب نبودن که نبودن.
من احساس میکنم ایشون مثلا دارن هی منو آنالیز میکنن یا مثلا من چون پدرم دارم مدتی که مثلا از هم جدا زندگی میکنن بعد من احساس میکنم که مثلا هی از من میپرسن راجب رابط خانوادگی، راجب این که با خواهرت چه رابطه ای داری یا با داداشت چه رابطه. احساس میکنم این چیزا خیلی رو تصمیم ایشون تاثیر گذار بوده.
همه اینا موضوعی مهمی هست.
خب پس من اینطوری باشه من بازم علاشم میگی چه این حرف تکرار کردی ولی خب پس من همه اگه واقعا خب ما یه خانواده ای داریم که یه مقدار میتونم بگم اصلا پاشیده است. خب پس من تمام چیزامو از دست میدم میگه اینطوری بس هیچ کی حاضر نیست با یه مثل آخری که خانواده اصلا پاشیده باشه زندگی کنه.
خب اصلا این چه معنی داره؟ شما من میگید روزی که من یه عیبی دارم، روزی که خانواده من از هم پاشیده است، روزی که تو خانواده من طلاق و جنگ و جدایی بوده، آدم ها من
طلاق حالا
جدا آدم خنده داره حرفاتون. مثلا من باورم نمیشه عزیز. شما من میگید وقتی کسی یه عیبی داره یه دورو نمیخوان معلوم عزیز. الانم اگر یه آقایی بیا
خب بله این همچین چیز که شما میگین کاملا درسته ولی خب
من باید چیکار کنم؟
هیچ، عجیب عزیزم، عزیز من، من یه عیبی دارم، من یه عیبی دارم، یه کسی منو نمیخواد یا خیلی ها منو نمیخواد، من چی کار باید بکنم که من باید بپذیرم این عیب منو به این دلیل منو نمیخواد؟ چی کار باید بکنم؟ باید برم سراغ اون کسانی که اون رو عیب نمیدونن یا با وجود اون عیب منو میخواد؟ بنابراین روزی که یه کسی بیاد بگه خانواده این پسر و دختر خوب نیستن، به همین خاطر ما اون رو نمیخوام، حق داره. روزی که کسی بگه خانواده این پسر و دختر خوب نیستن ولی خودش پسر و دختر نسبتا خوبیه یا در حدی است که من برای من خوبه، خب میرن ازدواج کنن. و همینجاست که آدما وقتی که پول دارن یا بی پولن، زشتن یا زیبان، جایگاه و مقامی دارن یا ندارن، آدمای مختلفی میخوان و نمیخوان. و همینجاست که مردم دنیا دارن ازدواج میکنن، برای اینکه این آدم با اون گروه نمیخواد. شما به من بگید چقدر امریکایی ایرانی با ژاپنی ازدواج کرده؟ خیلی کم. چقدر ژاپنی با امریکایی ازدواج کرده؟ کمی بیشتر ولی همچنان کم. اما ژاپنی‌ها با هم ازدواج کردن، ایرانیان با هم. برای اینکه معناش این نیست که آدم‌ها چون کاملا ازدواج میکنن، هر کسی ای با ایراد داره، یکی 20 سالشه، یکی 30 سالشه، یکی 40 سالشه. برای یه عده 20 ساله خوبه اونی که 25 سالشه، برای یک کسی که 50 سالشه، 45 سالشه، 40 ساله خوبه، نه 20 ساله.
بله.
بنابراین ماجرا ماجرای تناسبه. بله. شما به من میگید من از این آدم خوشم اومده، از این که به هم بخوره ناراحتم، میخوام یه تلاشی بکنم که نظر او رو عوض کنم، کاملا کاملا با تون موافقم. ولی این که او داره بهانه میاره چه فرقی میکنه؟ من میخوام برم. او به من دلیل اصلی رو نمیگه، چه فرقی میکنه؟ ای بس ها، یه کسی به راست یا دروغ رفته راجب شما یا خانوادتون بهش چیزی گفته، بنابراین اون به اون دلیل میخواد، رفته گفته آقا تو خانواده اینا اسکیزوفرنیه، اسکیزوفرنی هم بیماری ارثیه، تو با این آدم ازدواج کنی بچهت میتونه اسکیزوفرنی بگیره، اونم گفته اینجوری خداحافظ ما رفت، بقیه چیزا مهم نیست. یا یه کسی اومده برگشته بهش گفته این دختر خانوم پرونده داره توی دادگاه، یه سال دو سال زندان بوده، اون آدم میگه من دیگه این دختر رو نمیخوام.
آخه دقیقا چند سال پیشم این اتفاق یه بار برام افتاده راجع به یه آدم دیگه و من دوباره همین اتفاق برام افتاده و اون آدم نخواسته.
عزیز من، من به شما پسرهایی نشون میدم و دخترهایی که ده نفر نخواستنشون. آخه شما فرضتون بر اینه که آدم ها باید با دلیل آدم ها رو نخواد. اصلا تعجب میکنم از شما. آدم ها رو میخوان و میتونن نخوان به یه مورد، به یه دلیل. آدم ها با یکی میرن بیرون بعد میفهمن این با یه کسی دوست بوده دیگه نمیخوانش. آدم ها با یکی میرن بیرون بعد متوجه میشن سه ماه معتاد بوده نمیخوانش.
آخه واقعا من تو این سه ماه همه چی خیلی خوب بوده، یعنی هیچ وقت هیچ مشکل پیش نیامده بوده، یعنی ولی یه دفعه ایشون گفتن که من تمایل ندارم
بدم. عزیز من، من ببین قربونه، تو ناراحت میشی ولی چون شنونده ها میشتمن من مسئولیت دارم. تو طریقه بحث و استدلالت من تا کجا پیش رفتم عزیز؟ گفتم تو یه دفعه دیگه بیای و میگی میخوای راجع به موضوع بحث بکنی، من با تو بحث نمی کنم، برای این که تو مبانی بحث و رعایت نمی کنی. تو نمیخوای بگی یه موضوع رو مطرح میکنی، عاقلانه، واقع بینانه، منطقی بحث میکنیم، نتیجه گیری میکنیم که دنیای علم و عقل و منطق میشه گرفت. من میگم این شی از اون شی بلندتره، اون دومی که کوچیکتره یا کوتاه‌تره از یه چیز دیگه بلندتره، پس اولی از سومی هم بلندتر. تو میگی نه اینو قبول ندارم. خب آخه اینجوری که نمیشه بحث کرد عزیز. تو وقتی که درباره خودت حرف میزنی من مسئله ندارم، بگی من خیلی ناراحت شدم، خیلی اذیت شدم، نگرانم کرد، غمگینم کرد، خشمگینم کرد، بیخوابم کرد، من همه رو میفهمم، نمیخوام این موضوع رو راه کنم، باید برم بفهمم ببینم چرا، شاید بتونم راضیش کنم، شاید بتونم باش حرف بزنم، شاید یه سوء تفاهم پیدا شده، شاید کسی بهش دروغی گفته، میخوام برم اونها رو روشن کنم. من کاملا باید موافقم، ولی اون نتیجه گیری که یه کسی داره بهانه میاره و نمیخواد حرف بزنه، خب حق اونه. دو، این نتیجه گیری که اگر او منو نخواد پس هیچ کس دیگه منو نمیخواد، اون غلطه. این که بگید چند سال قبلم این اتفاق افتاد همین جوری شد، بیا من به تو یه چیزی بگم عزیز. اگر یه کسی، یه پسر یه دختری عیب و ایراد داره و ظاهرش خوبه، 50 نفر رفتن سراغش، متوجه عیب و ایرادش هم ولش کردن، ما باید بگیم نباید مردم ولش میکردن؟
نه دیگه.
و بعدم تو طریقی که با موضوع برخورد میکنی درست نیست عزیز. تو یه حالتی داری که فکر میکنی چیزی رو که من میخوام اونم باید منو بخواد یا باید مال من باشه، چون تو احساست رو یا خواستت رو حق خودت میدونی. تو علائم یه کسی رو نشون میدی که از نظر علمی بهش میگن borderline personality disorder. borderline personality disorder ذهنیتش اینه، میگه آرزوی من خواسته منه، my wish is my want، خواسته من احتیاج منه، my want is my need، احتیاج من حق منه، my need is my right، من حقم اون خواهم. من یه خونه 10 میلیونی تو بیورلی هیلز میخواهم، آرزو دارم، این خواسته منه، این احتیاج منه، این حق منه، من چرا نداشته باشم؟ چرا من خونه 10 میلیون نمیدی؟ تو داری علامت بوردرلاین رو من نشون میدی. آرزوی من آرزوی منه، خواسته من خواسته منه، احتیاج من مسئله و مسئولیت منه، دیگران که نباید اینا رو برآورده کنن.
من راجب هم مورد قبلی هم همینطوری که شما میگی من کلا قبول کردم و چیزی نگفتم. اینطوری نیست که شما میفرمایین که مثلا من بخوام بگم که نه حتما باید من به اون برسم.
من اشکالی تو این که بگی من باید به او برسم ندارم، اشکال این که او چرا نمیسته من بهش برسم مسئله منه عزیز. مثلا یه چیز رو بخواد 10 سال پاش بمون، 30 سال پاش بمون، اصلا تفنگ برده برو اینو بدوز. من هیچ وقت نمیگم این کار تو غلطه، حرف من اینه که اون بگی چرا در میره سوال منه، یعنی اونه که موضوع و مسئله خواهد بود، یعنی مشکل ما اونجاست و اون نگاهه و اون اوورجنرالیزیشن و تعمیمه. من مطمئنم تو اگر تست شخصیتی بگیری بوردرلاین میزنه بیرون عزیز، برای که مشخصه شخصیت ناپایدار همینه که یه تصمیمی گرفته، یه انتخابی کرده، ابداً با واقعیت و با عقل و استدلال کاری نداره، نتیجه گیری های خودشو میکنه و این موضوع موضوع جدیه. شما حتماً سراغ این آدم برو، حتماً ازش بخوا. اگر تازه به تو بگی برای تو قابل قبول نیست، ولی اگر گفت باید تو بپذیری که مهم نیست که این دلیل برای تو قابل قبولی، یعنی اونی که باید با اون دلیل زندگی کنه نه تو. متاسفم که بعد از 1 ساعت بود یا 1 ساعت رسید و تلفن قطع شد، ولی به هر حال ما حرف اونو با هم زدیم. حتما یه روانشناس خوب پیدا کن که تو این زمینه هم کمکت کنه. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی ممنونم از برنامه خوبتون و خیلی استفاده میکنم.
لطف دارید. میشه یه خواهشی بکنم؟ رو میکروفون و اسپیکر که نیستی.
چرا؟ چون دارم صداتون رو ضبط میکنم.
نه آخه اون صدا رو خوب پرده، صدا که میشه همیشه برنامه رو میتونید بشنوید یا روی پلاکوی آرکایو ببینید، بشنوید تشو داشته باشید عزیز، چون صدا خوب نیست. بعضی از دوستانم در یه مناطقی هستن که ممکنه صدا براشون خیلی خانا یا شفاف نباشه. ای دلتون خواهد از اون برش دارید؟ ممنونم.
الان برداشتم.
و بلندترم صحبت کنید ممنون میشه.
بله من توی قضیت بن‌بستی خودم احساس میکنم، نمیدونم الان از کجا شروع کنم.
نه بذارید من سوالام بکنم. شما چند سالتونه؟
وارد 33 سالگی شدم.
به من بفرمایید که چند تا خواهر برادر دارید و چندمی هستی؟
من یه خواهر دارم که 3 سال از من بزرگتره، ولی پدرم ازدواج مجدد کردن، دو تا بچه دارن که البته ما هیچ وقت در ارتباط نبودیم.
پدر مادر از هم جدا شدن، پدر ازدواج مجدد از زن دوم بود. شما در...
من 12 13 سالم بود که جدا شدم.
اوکی، شما ولی با مادر بودید هر دو، شما و خواهرتون؟
بله، ما دو تا با مادر بودیم.
اوکی، به من بگید هر دو چی خوندید، چه میکنید؟
من فوق لیسانس در یک از بهترین دانشگاه‌های کشور رشته ما بین مهندسی و هنر هستم. الان برای در واقع یه جورایی میشه گفت به اسم این که بیام و برای دکترام اقدام کنم به اروپا اومدم، منتها اینجا باز به مشکلاتی برخوردم و خیلی برام سخت هست. یه جورایی دارم ادامه میدم ولی یه جورایی هم هی تهزنم این هستش که این یه بهانه‌ای بوده و واقعا هدف اصلی می نیست. بیشتر خیلی آرزو و هدف پدرم بوده که البته از زمانش یه مثال به خاطر مسائل مالی گذشت. به خاطر اینکه یکی از مسائلی که میخواستم مطرح کنم براتون همین بود که هیچ وقت استقلال مالی نداشتم، یعنی هیچ وقت درسایی که خوندم به مرحله عملی بودن و اینکه من بتونم کار و درآمدی با اونو داشته باشم نرسیده. همیشه این حالت رو داشتم که باید از و مادرم خیلی این حالت رو تشدید میکرده که حقتون رو بعد از پدرتون بگیرید و ما تقریبا هر دومون این حالت تو خیلی زیاد بوده. خواهرم هم موسیقی خوند و اونم هیچ وقت به ثمر نرسوند. یه زبان اسپانیایی خوب بلد بود که الان در سن 5-6 سالگی تازه مثلا یه شاگردی میگیره یا یه کار اونجوری، ولی هیچ وقت ما نتونستیم که سر کار درست.
نه متوجه شدم شما من... نه سب کنیم سب کنیم دوتون رو که اولا شما چند سال اومدید اروپا؟
من یک سال شده تازه الان یه سالم.
آکی، به من بفرمایید مادر که به شما میگفت برید حقتون یا هرچه از پدرتون بگیرید، آیا شما میتونستید هر ماه یا هر چند وقت یه دفعه هزینه هاتون رو از پدر بگیرید و آیا پدر این پولو داشت؟
بله، ولی خیلی به سختی بود و کم بود و در واقع بله کمک میکرد ولی همیشه با جنگ و جدال بین پدر مادر بود. الان که این اتفاق افتاده که منو فرستادن و خیلی براشون اهمیت داشته و خیلی قصه خوردن که نتونستن خیلی به موقع این کار رو برای من انجام بدن زمانی که من تحصیلم تموم شد، برای که من شاگرد ممتاز بودم همیشه از اول تحصیلاتم و
فهمیدم
دیر نکردم.
نه 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 بیاد خیلی توضیح نهی آخه بگید پس چرا دنبال کار نرفتید، چرا کار نگرفتید؟ شما تو ایران هم بودید، مدرک تو هم گرفتید، از دانشگاه خوب هم بودید، چرا شما کار نگرفتید؟
آقای دکتر، من حدود 3-4 ترم توی دانشگاه خصوصی درس دادم ولی همونطور که بهتون گفتم من احساس میکنم انگار همه نمره های خوبم هم یه جور انگار بلد بودم چجوری خوب نمره بگیرم، یعنی یه احساس ناتوانی خاصی همیشه در خودم دارم. یعنی الان که نگاه میکنم مثلا زبان دومم هم اینجا تکمیل کردم، مثلا انگلیسی خوب بوده، فرانسه‌م هم اینجا تکمیل کردم، ولی باز نگاه میکنم یه وقت میگم اصلا هیچ کدومش رو من بلد نیستم، خیلی احساس ناتوانی میکنم.
خب آخه عزیز نم صبر کنید صبر کنید، من با این آشنا هستم با این موضوع. شما پدر مادر در حال جدال بودن، بعد توی سنی که سن بدیه جدایی اتفاق افتاده، بعد درگیری ها بوده، بعد در ایران بوده و بقیه ماجرا، مادر هم که اونقدر دانایی و توانایی برای حل مسائل نداشته، به گونه‌ای بود حداقل از نظر مالی هم در فشار و مضیقه بودید. همه اینا قبول عزیز، ولی من و شما که نمیتونیم بگیم در حالی که بقیه فکر میکنن قد ما یا وزن ما یا سن ما اینه، نخیر من نصف اینا، یا من با وجودی که رفتم لیسانسم رو یا فوق لیسانسم رو گرفتم ولی من به اندازه دیپلمم سواد ندارم، آخه اینا که حرف نشد که خود آدم با دیگه چه گفتگویی می که من برگردم بگم بین مثلا تهران و شیراز 5000 کیلومتر، خب دلم خواسته از 900 برم به 5000، اینجوری که نمیشه عزیز. بعد شما بیاید درباره یه موضوع در حالی که آگاهید، حالا اگر یک کسی گرفتار یه بمباران عقیدتی و احساسیه که موضوع رو یه جور دیگه میبینه، حس میکنه، احساس میکنه، باور داره، بله، ولی موضوع به این آشکاری من رفتم به دانشکده خوب از اونجا مدرک گرفتم، بعد بیام بگم که حالا بخوام برم یه جای کار بکنم چون من میدونم نمره گرفتم، درس و بلد نیستم، چنین و چنان میشه، بعد بیام تا سن 32 سالگی بگم من لیسانس و فوق لیسانسم رو گرفتم ولی کار نکردم، 15 سال از 18 سالگی شما بشه زیر فشار مالی هم بودید، اون گرفتاری مالی هم که با پدر داشتید، خب کسی مثل شما امروز که هنوز فارغ التحصیل نشده فردا صبحش به جایی که بخوابه برای که فارغ التحصیل شد سر کار، من نمیفهمم شما رو عزیز، یعنی شما من بگید چجوری به موضوع نگاه،
تو اون رشته‌ای که تحصیل کردم این توانایی رو در خودم نمی‌بینم، شاید خاصیت اون رشته هم بوده به دلیل اینکه یه جورایی تو ایران خیلی تئوری بود در حالی که رشته عملی هست، رشته من طراحی صنعتی بوده و معدود افرادی در واقع نخبه‌ای اونم تونستن بیشتر بیان آمریکا و ایتالیا و اینجور جاها کار پیدا کردن، شاید اون دلیلم بوده، در واقع واقعا ما رو برای کار تربیت نمی کردن، اونقدر
تئوری
بود که بهترین نتیجه
کردن. ببینید عزیز، نه شدید مادرتون کار تقصیری کردید، نه قربونت، رشته رو شما انتخاب کردید بعد رشته رو عوض می کردید. آخه من که نمیتونم بگم من سوار اتومبیل شدم از تهران بیام شیراز، جاده رو به سمت شما گرفتم دارم میرم به سمت رشت یا بابل سر، بگم حالا خب دیگه دارم میرم، بگم آخه این که حرف نشد قربونت، من فقط میخوام بگم این بازی رو شما چرا در آوردید، یعنی چرا خواستید یه بهانه ای رو پیدا کنید یا تقصیر گردن یکی دیگه بندازید یا تقصیر خودتون بندازید ولی در عمل بشین، یعنی من به من میگن که تو چرا امروز صبح پا نشده بیای رادیو، بگم همسایه‌ها گفتن فایده این رادیو چی، بعد یا برگردم بگم خودم به این نچستم که فایده رادیو چی، برام نشد. خب آخه عزیز ما تو این دنیایی هستیم که خاصیت آدمی که کمی با علم آشناست متوجه میشه یه واقعیتیست، یه ریالیتیست، یه ابجکتیویتیست، یه سبجکتیویتیست، یه اکچوالیتیست که این با این واقعیت باید زندگی کرد، من که نمیتونم دنیا رو یه جور دیگه بمیدم بسازم، بعدم شما به مجرد که اومدید توی ماجرای درستون و رشتتون و روابطتون یه دفعه تمام قواعد رو اینقدر به هم زدید که بچه های 3-4 ساله بیش از این واقع بینن، هی شما میگید من نمیدونم مثلا چوب بخورم یا بستنی بخورم، خب قربونتون تو این بستنی چوب هم هست یا بستنی چوبی هست ولی معناش نیست که چوبش خوردنیه بستنیش دور انداختنیه، بعد میگم من فکرم مثل هندون است پوستش آدم میندازه دور که بستنیش باشه چوبش رو باید بخور، آخ قربونتون شما دارید من این حرفا رو میزنید، یعنی من میخوام بگم الانم خودتون میگه نمیدونم چرا مثلا اینجا اومدم، اینجا ظاهرا به بهانه درس اومدم یا هر چیزی از این قبیل نیستم، ولی مثلا من درس رو اگر میرفتم ایتالیا یا میرفتم امریکا اونجا شدنی بود، اینجا نیست. نه ببینید عزیز شما چرا مسئولیت درک واقعیت و کشف حقیقت رو نمیپذیرید که به دنبالش ببینید صلاح و مصلحتتون چیه، ولی خب باز همین وضعیت ادامه پیدا می‌کنه، اینو تو کار دارید تو رشته تحصیل برام تو ازدواج خواهید داشت عزیز.
آقای دکتر معذرت میخوام میتونم یکم صحبت کنم در مورد درخشی میتونم
حتما عزیزم خواهید
در مورد تحصیل نگفتم که من جای اشتباهی رو الان مثلا انتخاب کردم و ایتالیا و آمریکا رو گفتم که اون همکلاسیای ما که تونستن کار پیدا کنن بیشتر تو اون کشورها بود که واقعا صنعتی دارن، تو ایران هم هست ولی دیگه واقعا انگشت شماره، مثلا یه دونه برای ایران خود رو، منظورم اینه که یک مقدار به خاطر رشته نوع رشته منم بوده که کار پیدا کردن واقعی توی به صورت عملیش خیلی سخت تر بوده، حالا اینکه استاد بشی و هی دوباره هی اون درس ها به صورت تئوری تکرار بشه باز یه خورده راحت تر کار پیدا میشه تو زمینه.
آخه عزیز من قربونت این چه استدلالیه که تو فکر کنی من بگم یه رشته انتخاب کردم که براش یه جا کاره، بعدم بگم خب اونجام که خیلی کم، بعد یک اولا ادامه بدم یه راه دیگه نرم، دوم بعد برگردم بگم یه جایی میرفتم اونجا به واقعیت نه، خب باید میرفتم اونجا. عزیز میدونی داستان چیه؟ من برمیگردم میگم شب عروسیتون اگر فهمیدی این آدم به دردت نمیخوره یه تاکسی بگیرید برید دنبال عروس، داماد میگردن گم شده، عروسی به هم میخوره، همه چیز به هم میریزه، ولی نجات پیدا کردید. شما همینجوری سرتون انداختید پایین، 15 سال توی مسیر رفتید که رشتهش و کارش همه تو هواست. آه اینا چیزایی نبودی که ندونید.
نه
به همچه هست که من عرض نه، علتش اینی که عزیز من هیچ وقت راجع به گذشته بحث نرم. بحث گذشته من به خاطر یه نتیجه گیریست در دو زمینه: یک من کیم و دو پایان بدم به اون ماجرا. شما الان به من بفرمایید، به من بفرمایید تو این رشته اشتیاقی علاقهی دارید؟ کاری به پولش و درآمدش و اینا نش باشید. اگه دارید بلافاصله خودتون آماده کنید برید ایتالیا یا برید امریکا. به همین سادگی. بلکه شما بالاخره این همه که تو جاده خاکی آدم نمیتونه بره، خب برمیگرده تو جاده اصلی عزیز. برای شما یه دختری هستید کاملا باهوشی، بعدم تواناییاتون رو نشون دادید هر وقت که بخواید، ولی متاسفانه اون چیزی که حرمت نفس شماست که به دو تا نتیجه برسید، یک من خوبم و خواستنی دوست داشتنم، ندارید عزیز. شما مشکلتون پایین بودن حرمت نفس، لو سلف استیم. اینه که کار دست بوده. یعنی من برگردم بگم مثلا من بیام رو خط رادیو با اون حال شما باشم، هر کی سوال کنه بگم تو رو خدا این پرسشو چرا میفرمایی؟ امروز من پس کنین قسمت اول و دوم، اولی دکتری بودن، همسرشون هم دکتر بودن، دومی هر دو تا دکتر بودن روی خبر. امروز با 4 تا دکتر که تحصیلات عالی داشتن دانشگاهی درس خوندن که منو راه نمیدن به عنوان دانشجو، دکتراشون گفتم اون تو سوئیس، اون تو امریکاست، تحصیلات عالیه دارن، مدارکشون رو گرفتن اومدن دارن مسابقات. خب من چیکار بکنم؟ از اول که اومدم فقط معذرت خواهی کنم. آ قربونتون، من شما تا کی قراره فکر کنیم آدم نیستیم، موشیم، بعد چون زیر دست و پای مردمیم بخوایم دست و پای همه رو ببوسیم، هر کی هم به ما نگاه کرد احساس کوچکی و حقارت کنیم؟ چرا باید این بدبختی فرهنگی رو با خودمون این ورانور بکشیم که دیگران همه چیز هستن و من هیچم؟ ما هممون یه چیزی هستیم مهمیم و با ارزش. نه کسی از من بهتره، نه کسی از من بدتره، نه کسی بالاتره، نه کسی پایینتره. به من مدرک دادن، تموم شد. مثل همه کسانی هستن که مدرک دارم. چرا من اول صحبتم برمیگردم و میگم من اومدم حاضرم به سوالات روانی و اجتماعی و خانوادگی و پرورش تعلیم تربیت جواب بدم؟ من سواد ندارم ولی مدرک بی خودی گرفتم. برم یکی به من بگه چرا، میگم مدرکشو دارم، اجازه کارشم تو همین چارچوب دارم. سواد دارم؟ نه. میفهمم؟ نه. خیلی خوب، ولی با مدرکی دارم زندگی میکنم عزیز. آ شما که نمیتونید مدرکتون هم این کار کنید؟ آخه این گفتم دیروز هم خدمت عزیزی عرض کردم، این یه مملکتی که بر اساس مهرطلبی نه مهربونی، آدم مهرطلب غرورش رو که ناشی از احساس حقارتشه از طریق تواضع و فروتنی ارضا میکنه. یعنی هر وقت من میگم حقیرم و ناچیزم و خاک تو سرم و هیچی نیستم، همه میگن وای چه مرد بزرگ. این همه بعدم میچسبیم به حرف سعدی بزرگ با درخت هرچه پربارتر سرش پایینتر. آخه قربونتون من به درخت چه ارتباط دارم؟ اون یه قانون جاذبه است. به من چی؟ من چون بیشتر میفهمم باید سرم پایینتر باشه؟ آخه این حرفای پرت و پلا که فکر کنیم اندرزهای حکیمان است از کجا اومده؟ این همون حقارتی است که پیدا میکنیم که یا باید منتظر قهرمان بشیم ما رو نجات بدن، یا بعدن زیر بار هر قلدر قلندری میریم که با هرچه مزخرف است از خدا گرفته و پیغمبر خدا بیان سوار ما بشن، ما رو تیکه تیکه کنن، ما صدامون هم در نیاد. آقا تو کی این همه حقارت؟ من منم و تو تویی عزیز، تو انسانی، منم انسانم. ما چرا بیایم فرض رو بر این بگیریم که ما موشیم و بیارزشیم و مدرکم که دادن مدرکی ندادن؟ شما الان دارید به من چی میگی قربونه؟ به من میگی تازه من اگر برم دکترامو بگیرم باید برم استادی بشم که باز تئوری درس بدم؟ دنیا با حرفه، دنیا با تئوریه. اصلا مسئله انسان حرف و کلامه. اول انجیل اینه که در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود. حرفی که همه کار رو میکنه، حرف بدن به عمل تبدیل بشه یا نشه. بنابراین من و شما انسان حیوان ناطق رو برای چی گفتن؟ هم حرف میزنه هم میاندیشه. ما همه این امتیازات رو نادیده بگیریم تبدیل بشیم به یه باورهای فرهنگی که تو هیچی، صبح تو غروب پاشیم از پاک تو سری خودمون حرف بزنیم. هیچ فرهنگی این همه لغت خاک تو سری، حقیرم، صغیرم، بدبختم، بیچارم، درموندم، واموندم،
چاکرم، مخلصم، نوکرم، عبدم، عبیدم، غلامم، کنیزم. آخه تو چی قربونه؟ بعد وقتی به دیگران میرسیم، حضرت اجل، اشرف، اکرم، مکرم، منور، معظم، حضرت پشتشم یه چهار لغت فارسی و عربی و زبونهای دیگه قاطی پاتی کردن، تموم شده دورانش. یعنی ما یه جایی باید برسیم که این منم و معلوم از آنچه که هستم خوشحالم، از خود راضی نیستم ولی از آنچه که هستم راضیه. نه سب کن قربونت، آخه این نگاه شماست که مسئله منه. شما یه دختر فهمیده، تحصیل کرده، باهوش، برای چی این بازی رو دادی؟ بعد سرگردان در 33 سالگی به بهانه، حتی بهانه بیاری برای که از کشورت بیای بیرون، بعد بیای اونجا سرگشته ندونی میخوای چی کار بکنی؟ آه حیفت، قربونت برم. برای خودت حقی و حرمتی قائل باش، پاش بیس، از حقت دفاع کن، حرمت خودت رو هم به دیگران ارائه کن، از دیگران هم اونو بپذیر. بعد تو زمینه شغلت رو نگاه کن ببین میخوای چی کار کنی. اصلا میتونی، حق داری، تو حق داری بگی اصلا نه درس میخوام بخونم، نه میخوام کار بکنم، میخوام برم یه شوهر پولدار پیدا کنم که ضمناً باورش هم این باشه که زن نباید کار بکنه، باید بشینه خونه. زمان را همین بس بود یک هنر، نشینند و زاین شیران نر. حالا ماده هم نه ها، هم همجور نر بزاین تا همه از بین برن. خب بحثاً به این حق تو، این زندگی تو عزیزم. آدم ها حق دارن اشتباه کنن، آدم ها حق دارن گناه کنن. ما حق جرم نداریم برای که مخالف قانون اجتماع که توافق و قراردادش رو امضا کردیم یا از جانب ما امضا کردن، رو نمیشه بحث کرد. بنابراین هرچی دلت میخواد باش، هر کار دلت میخواد بکن، به کسی هم بدهکار نیستی، مسئولش هم نیستی، ولی خودت رو آنگونه که هستی بفهم و بپذیر و دوست داشته باش و راضی باش باش. با رشته تحصیلیت مسئله داری، عوضش کن. تو خودت نگاه کن به من، فوق لیسانس اولم اقتصاده، فوق لیسانس دوم روانشناسی، آمدم امریکا دکترای اقتصاد بگیرم، کارشناس اقتصادی سازمان برمودم، به این نتیجه رستم که اینجا یه فرصتی هست. عزیز من گفت بیا دکترای جامعه شناسی بگیر، یه دفعه رفتم دکترای جامعه شناسی، از اقتصاد روانشناسی رفتم جامعه شناسی، دکترام گرفتم، برگشتم ایران، اونجا درس می‌دادم، شرایط انقلاب ایران به وجود اومد، وارد امریکا شدم، اینجا نگاه کردم، نه با فوق لیسانس اقتصادم، نه با روانشناسیم، نه با دکترای جامعه شناسیم جایی که می‌خوام نرش بشم. رفتم فوق لیسانس سوم مریج فامیلی چایلد کانسلینگ گرفتم برای که بتونم از این طریق زندگی کنم، زندگی خودم و خانواده‌ام بچرخونم. یه دفعه سر از یه جای دیگه دارم، مثلا کسی به من گفت تو میخوای بری امریکا، اونجا بری به عنوان مشاور ازدواج و خانواده کار کنی، مثلا چون ما تو مبهوت میمونم. اون زمانی که من دانشکده اقتصاد بودم، اون زمانی که دانشکده روانشناس، مثلا دنبال، مثلا فکر نمیکردم یک آن پام به امریکا برسه. من روزی که از امریکا رفتم یه تیکت 27 دلاری رانندگی داشتم، نه آدم برای فکر من که امریکا دیگه نمیام، مثلا خوشم نمیاد اینجا باشم. من امروز که دکترام گرفتم فردا صبح راهی ایران شدم، ولی بعدا دنیا منو پرت کرد به اینجا، هیچ چاره‌ای هم نداشتم. مسئله مرگ و زندگی بود. دو سال قبل از انقلاب اومدم بیرون، ولی از نظر من انقلاب حتمی و قطعی بود. آمدم امریکا، حالا اینجا چه کار کنم؟ رفتم اینجا دانشگاه، همین UCLA. من به عنوان ویزیتینگ پروفسور آمدم دانشگاه یوتا، یه سال اونجا بودم، بعد اومدم UCLA اینجا استخدام بشم یه دانشگاه دیگه. متوجه شدم با کی میخوام رقابت کنم. من یک صفحه رزومه ندارم که پابلیکیشن داشته باشم که کاری کردم. در مقابل من استادای می اومدن مثلا اینجا اپلای کنه که اوپنینگ اینجا باز شده بود، 40 صفحه عنوان کتابا و مثلا کارا و مقاله هاش بود. من فهمیدم اینجا ول معطلم، پس باید برم یه درس دیگه بخونم. تو چه سنی؟ تو سنای بالا، در حالی که دو تا فرزند دارم. ولی نمیشتم بیستم میگم حالا من خوندم همینجوری دارم میام. عزیز ما تو دنیایی هستیم که ما یه پرنده ایم، تا زمانی که پرواز میکنیم و اوج میگیریم زنده ایم، روزی که پر و بال بستیم میخوریم زمین میمیریم. به همین جهت هست اصلا در بیاست هر کاری کردی، اصلا تو 33 ساله نیست عزیز دل، 18 سالته، فقط دیپلم داری، هر کار دوست داری بکن و مطمئنم موفق بشی. چون اصلا مهم نیست تو زندگی ما کجا هستیم، مهم اینه که کجا میخواییم بریم. مهم این است که آیا حاضریم از این پله ها یک دونه یک دونه، نه این که بپریم پله بریم. من همیشه گفتم انسان با آسمان میتونه برسه اگر پله داشته باشه. بنابراین راه تو انتخاب کن، هر کار فکر کن چی دوست داری، علاقه مندی. اصلا تو من بگی درس میخوام بخونم، میخوام مدارکم پاره کنم بریزم، مثلا حرفی ندارم. تا دختر من بودی باید مسئله نداشتم، همطوری که با بچه هم نداشتم. اون حق برای توه، ولی مسئولیتشو بپذیر. مسئولیتشو بپذیر، گردن این اون انداز، بعدم وقتی خسته شدی از اینکه دیگران رو مسئول و مقصر بدونی بیفت به جون خودت. خب این هر دوتاش غلط عزیز. من همیشه عرض کردم اگر هزار نفر هزار بار به من یه چیزی بگن، روزی که من اون کار رو انجام میدم، فقط و فقط و تنها و تنها مسئول منم، فقط منم. هر کسی هر چی میخواد بگه، هر کسی سرپاد بکنه، من مسئولیت زندگیمو دارم. معلومه دیگران سنگ سر راه من بزنن، معلومه که منو درب و داغون میخوان بکنن یا میکنن، ولی مهم اینه که من زمینگیر نشم، پاشم از زمین بلند بشم و راه بیفتم. عزیز چیزی برای تو اتفاق بدی نیفتاده، درس تو خوندی، دختر تحصیل کرده هستی، زبان میدونی، آگاه هستی، تو جزء 5% بالای دنیایی. به چه نسبت نمیپذیری که جایگاه 5% خود تو اسکرین میخوای بری جزء اون 95%، اونم پایین 95%. خوشحال شدم باهات صحبت کردم. هر کار دوست داری بکن عزیز، میخوای مشورت کنی بکن، فکر بکنی بکن، انتخاب بکن. غلط هم انتخاب کردی، اشتباه هم کردی. ای کاش نشده بود، ولی همینه که هست. خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
من در واقع برای رابطم، ازدواجم و بچه دار شدنم در واقع بیشتر با تو تماس کردم، ولی چون اولش رو با خودم شروع کردم نرسیدیم. ظاهرم
روی خط باشید، روی خط شنگ و رنج باید با ما باشید. شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام مجدد، خیلی ممنون از وقت دوباره
که دادید. خواهش کنم، بفرمایید.
آقای دکتر، من با یه آقای آشنا هستم، قصد ازدواج داریم با هم. هیچ مشکلی نداشتم تا یک ماه پیش که رفتم ایران. یه خود از صحبتامون قبلن هم راجعه مسئله بچه صحبت کرده بودیم، ولی من فکر میکردم که تغییر کنه نظریشون، ولی صحبتمون جدی شد.
ایشون چند سالشون عزیز؟
2 سال از من بزرگتر، 35 سال.
چی خوندن، چی میکنن؟
ایشون تئاتر خوندن، ایشون هم تقریبا خیلی ویژگی های شخصیتیشون از برخی جواد شبیه من هست.
ایشون درآمد و وضعیت مالیشون چطوره؟
همین یکی از مسائلی که در مورد بچه میگن همینه. چون یه مادر رفتن با برادرانشون، 4 تا برادر هستن، و شروع کردن سرمایه گذاری راجع به بحث مسکن و این چیزا. 2 تا برادرشون انگلیس هستن، همین کار رو انجام میدن. اونا اومده بودن ایران که همچین کاری شروع کنن، که با شرکت مواجه شدن. اون مدت ایشون از کاری که میکرد که تو یه بخشی تو ساخت تبلیغات و اینا بودن به سبب رشته تئاتری که خوندن، این مدت یعنی 1.5 سال گذشته اینطورا از اون کار اومده بودن بیرون که این کار ساختمون رو ادامه بدن، ولی اون کار، اون پروژه شکست خورد. دوباره الان برگشتن سر همون کارهای تبلیغات و این چیزهای
تلویزیونی. ممکنه به من بفرمایید ایشون چرا در یک کشوری مانند ایران برای اداره زندگیشون به جای اینکه تئاتر رو هابی خودشون بکنند و مورد علاقهشون رفتن یه رشته خوندن که بعد از که خوندن به احتمالاً چیزی هم توش نخواهد بود؟ خب شما ایشون هم میخوان چجوری زندگی کنن عزیز؟ ایشون هم که راهشون، شما باز راهتون حداقل یه زمینه ای رو داشتید، ایشون رفتن توی رشته که گفتم به عنوان هابی خیلی هم خوبه، خیلی خیلی هم خوبه، ولی به عنوان شغل و کار در ایران؟
والا ما یه جلسه پیش یک روانشناسی رفتیم که از بستگان ایشون هستن و ایشون رو کاملا میشناسن. من که راجع بهشون صحبت میکردم و گفتم که به نظر من ایشون کمالگرایی داره، اصفایی کردم از اینه که از لغات روانشناسی بخوام استفاده کنم و اینا، ولی ایشون حرف من رو تایید کردم و گفتن اون روزی من خیلی سورپرایز شدم وقتی ایشون رو دیدم که اون زمانی که این رشته تئاتر رو انتخاب کرد، ببخشید فکر میکنم 2 تا مسئله رو قاطی کردم، که من فهمیدم که خیلی آدم ذهنی هست.
حالا به هر حال من فقط تعجب کردم از شما رفتید.
من نسبت به 3 تا برادر دیگه این آقای دکترم اعتقاد داشتم که اون 3 تا خیلی عملگرا هستن، ولی ایشون اونطور نیست و خیلی در دنیای ذهنی خودشه. بعد فکر آیندهش نبوده واقعا با انتخاب این
حال شما ممکنه من بفرمید شمایی که این همه گیر و گرفتاری سر این موضوع دارید رفتی سراغ کسی که همین مشکل داری؟ ببخشید من چاره ای ندارم بگم، یعنی من بگم علتی که من به این آدم علاقه مندم، من معتادم، اونم معتاد. من یه رشته ای رفتم که رو کار برش نیست، اونم رفته رشته برای کار نیست. آخه یک عقلا شما برید یه جایی که کسی واقع بینانه مسئولانه، گفتم حتی یه کسی پیدا کنید که اینقدر وضع مالیش خوبه که مشکلی از این بابت ندارید برای درس و بچه، شما با یه کسی دوست شدید که ایشون هم همین مشکل شما رو داره؟
البته الان داره کار میکنه، ولی صحبتی که میکنه من نمیدونم موضوع دقیقش رو نسبت به بچه با این اختلاف پیدا کردم سر این مسئله باشون، برای این که یه بار میگفت اصلا ما شاید هیچ وقت هم نتونیم بچه دار بشیم، یه بار میگفتش که من خیلی بچه دوست دارم، مثلا رویای بچه دار شدن و با تو دیدم و یه دختر کوچیک دیدم و اینا، یه بار میگه که اگه بخوام بچه داشتم تا 7-8 سال آینده از لحاظ مالی من نمیتونم فکرش رو کنم. من گفتم 7-8 سال آینده به قول گفته شما تو ذهنم بود که از یه زن دیگه مگه میخواهیم، من که نمیتونم 7-8 سال دیگه بچه دار بشم. ولی در نهایت هم با کشمکشی که اون روز انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که خیلی من فشار خودم آوردم، گفت تمام سعیم بکنم از الان جمع کنم و اینا، من فکر کنم 4 سال دیگه مثلا ما بتونیم بچه داریم.
شما واقعا حالتون خوبه که کسی در یه رشته رفته که کار نیست، 35 سال شده، 17 سال از دبیرستانش گذشته، این گونه بوده، حالا داره با یه قطعیتی در یه جامعه مانند ایران به شما میگه من کار زیادی میکنم که برای من سال برانگیزه، اینقدر درآمد پیدا میکنم اونم تو ایران تو این شرایط که پسنداز پیدا میکنم، بر اساس این پسنداز میدونم 4 سال دیگه ما میتونیم صاحب فرزند بشیم، در حالی که شما 33 سالتونه. بعد شما من میفرمایید که ایشون برخی از اوقات به من میگه بچه اون گونه است، برخی خب ایشون داره تئاتر بازی میکنه عزیز، نه اینکه دروغ میگه، زندگی رو یک تئاتر دیده که البته به قول شکسپیر درست هم است، ولی این نمایش نامه قراره به هر حال درش چیزی هم باشه، نه اینکه هیچی نباشه. شما چطور میتونید با یه گفتگویی، مثلا اگر یه کسی من بگه که من رشتم اینه، برای چی این رشته رو رفتی؟ برای چی ادامه دادی؟ برای چی عوض نکردی؟ این رشته دورش 4 سال 18 بوده به 4-22، 13 سال قبل کجا بودی؟ بعد رفتی یه جا چون رشته تاعت خورده تبلیغات درست میکردی، آخه قربونه تو اونم تو ایران، یعنی اینا چیزاییست که میشه روش حساب کرد. بعد شمایی که خودتون اینقدر پا در هوایی، شما اگر الان شغل و کاری داشتی تو درآمدی داشتی تو میگفتید هم دیگر رو دوست داریم و ما اصلا مسئله، شما هم که اینطوری، شما هم که دارید متاسفانه اون زندگی بد نوجوانی و جوانی خودتون رو که گیر و گرفتار مسائل مالی بودی تو همه چیز به شما به نوعی تحمیل میشد و در جدال با پدر رفته بودی تو اینا، شما دارید همون رو تکرار میکنید عزیز. به من بفرمایید سه تا چیز خوبی که در این آقا هست که شما میخواید باشه ازدواج کنید چیه؟
من دوستا من در واقع ایشون رو یه تصمیمی براش گرفتم و در واقع با همه این مشکلاتی که پیش اومده و قضیه بچه بر من خیلی مهم بوده، ولی با اینکه این مشکل پیش اومده خیلی برام راحت نیست که فکر کنم که زرمش کنار و یک دیگر پیدا میکنم.
من بحثم این نیست، ببینم سه تا چیز خوبه ایشون که ایشون میخواد چی عزیز؟
ایشون آدم خیلی سالم و خوبی هست، آدم صادقی، فرد حامی خوبی از لحاظ احساسی، خوب هستیم با هم، آدم فکرش خوبه، آدم در واقع گشاده دستی هست، آدم هستش که البته از یه جهت این منفیه که تو بیت مهتلبیشون قرارش بدیم، ولی خیلی اطرافیان خیلی مردم داره، خیلی دوستا، همکارا، همسایه ها، انقدر کمک رسان هست به همه که یادم محبوب و
آخه شما فکر میکنه این حرف اصلا حرف درستیه؟ من اینکه به خودم کمک نکردم، من اینکه زندگی خودم رو نمیتونم اداره کنم، کمک رسانم به دیگران؟ آخه عزیز اینا چیه داره میگه؟ محبوب بودن چه محبوب داره؟ اینکه آدم هیچی باشه، حقیر و ناچیز باشه، خاک پای مردم باشه، از حقش دفاع نکنه، حرمت و حیثیت خودش رو هیچ بگیره، لیلی بلالای دیگران بگذاره؟
درسته، در بعضی موارد این حالت
آخه در بعضی از موارد نیست، از این ویژگی شخصیته شما. اگر زنی در این مردید زنی که برخی از اوقات در بعضی از مواقع حامله نمیشه، بس خود حامله نباشه، اگر دیروز بوده امروز هم هست، مگر یعنی اینکه فرزندی زایده باشه. آخه قربونتون این
ایشون منو 12 ساله که میشناختیم هم دیگر رو، از همون سال 2 دانشگاه با من آشنا شده بود و یه حالت شاید اسمش نمیدونم چجوری، یه حالت عاشق خجالتی بود که مثلا تولد من سال یه بار میومد و همدیگر رو میدیدیم و اینا، و این همینطور بود و رابطه ما شکل نمیگرفت چون از طرف من دائما پس زده میشد ولی ول نمیکرده. حالا این دوباره برمیگرده به نظر من به اون بحثی که گفتم که بهشون گفتن که شما خیلی ذهنی هستی، به نظر من منم حالتی اعتیاد ذهنی بودم براش که یعنی به من هیچ وقت نمیرسید ولی من اون ولم نمیکرد. تا اینه که 2 سال پیش بالاخره من خواستم و این رابطه رو شروع کردم و وقتی که شروع کردم و توی خانوادهشون رفتم اینا احساسم عوض شد بهشون. تمام این مدت که من مانع ایجاد میکردم و پسش میزدم یه حالتی داشتم، احساس میکردم نمیتونستم اون احساس جفت بودن رو با ایشون پیدا کنم. اولا یه حالت بچگانگی توش میدیدم در حالی که خودم خیلی بیش از هر نمیدیدم به حالت مصفتی، خودم آدم جدی و سخت و طلبی بودم ولی ایشون رو یه حالت بچگانگی توش میدیدم که مورد پسندم نبود. و یکی هم اینی که یک حالت برادرانه یا شبیه پدرم توش میدیدم که پسش میزدم، ولی از یه جایی که من تصمیم گرفتم و رابطه رو شروع کردم انگار اینا بازی ذهنی من بود یا انگار موانعی که میدیدم در یک آن حضور احساسم اینطوری بود و احساسم عوض شد و خیلی احساسی و عاطفی شد رابطمون، رابطه جنسی را تو شروع کردیم و احساس کردم که آدمی هستش به خاطر آرامشی که داره و به خاطر صبر و تحملی که داره با مشکلاتی که من تو زندگیم داشتم و همیشه شکستایی که تو روابطم خوردم، احساس کردم این آدم میمونه پای روابطمون و من آرامش و صبوری رو از اون یاد میگیرم و میتونیم با هم بسازیم. تا اینکه این مسئله بچه پیش اومد که هر دفعه یک بهانه ای آورد و من فکر کردم که حتی اگر مثل بعضی چیزهای دیگه که به خواسته من راه میاد و باز هست نسبت به مسائل و خودش رو تغییر میده، اگه سر این مثلا این کار رو میکنه و ته دل خودش این رو نخواد، شاید که حتما کار اشتباهی باشه
ازدواجمون. شما هر وقت دلتون خواست بیدار بشید از خواب، من خوشحال میشم عزیز. من برگردم بگم یه آدمی که برای خودش هیچ کاری نکرده صبور و آرامه، معلومه یه هواپیما روی زمین آرام آرام یا اتومبیل حرکت نکرده آرام، مهم تو حرکته، تو سرعته، تو پیشرفته که آرامش خودشونشون. چه آرامش؟ از که تا حالا بیحالی و تنبلی و افسردگی شده آرامش؟ آخه این حرف ها چی عزیز؟ بعدم ایشون اگر الان بیاد بگه با اشتیاق که من خیلی دارم میخواد از تو فرزندی داشته باشم و میریم و درست میکنیم، شما کسی هستی میگه خب همیشه درست شد؟ شما کسا دوتایی با واقعیت کاری نداری. ایشون داره اینجا یه ذره حرف حسابی میزنه ولی این شما رو اذیت کرده. ازدواج و من با این کار و وضعیتی که دارم 4 سال اگر خیلی کار بکنم، پولام هم پس انداز کنم، شاید یه امکانات مالی برای داشتن فرزند پیدا کنم. شما این رو نمیپسند. چرا؟ ولی که اولین بار حداقل اینجا ایشون پاشو گذاشته جایی که واقعیته. شما همچنان میخواید ایشون با یه رویا و تخیلی به شما قول و وعده‌ای بده یا حرفایی بزنه که اصلا درست نیست برمونه. نه حتما کمک بگیرید، حتما صحبت کنید و برید پلی کسی که جدی و واقعی بیسته، نه فامیله ایشون یا آدمی که روانشناس خوبی باشه. ایران اگر تشریف بردید دوتایی برید و بشین صحبت کنید، ببینید به هم میخورید، به درد هم میخورید، یا این که دوتایی مثل یه شمع که روشن شده تو دارید خاموش میشید، دوتایی با هم خاموش میشید. نه من هیچ خوشحال از این گفتگوی شما نیستم عزیز. حالا اگر یه روزی با هم بودید تو تلفن کردید بیشتر میشه فهمید. اگر دلتون خواست من به هر حال حرفامو زدم، ولی شما اگر به قسمت اول حرفای من یه توجه کنید شاید نظر دیگری پیدا کنید تا آنچه که همکنون گفتید. ولی من متاسفانه باید ازتون خدافظی کنم، برای اینکه وقتم به آخر رسیده، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنونم.
خواهش می‌کنم. تمام. خدا نگهدار.
شنگ
رجمن خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای پیام کهنباش مسئول و متخصص وام که میتونن شما رو به وام دلخواه خانه و یا کار بازرگانی که میخواید برسونند، قسمت آخر برنامه رو در اختیار دارن، توجه شما رو به مطالب جالب ایشون جمع کنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.